بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز در این مسئله که اگر زهر را معالجه کنند اما اثرش باقی بماند، دو قول داشتیم. یک قولی که سلس و دیگه، یک قول داشتیم که میعه. سلس و دیگه روایتی پیدا نکرد، اما من مؤید پیدا کردم. البته اشاره در جواهر هست ولی جاش را نگفته. از این روایت می شود استیناس کرد بر قول اول. اگر کسی کاری کند که بینه طرف از کرم خدمت پارگی پیدا کند، در اونجا ما داریم سلس و دیگت الانف، البته انف دیگه اش دیگت النفسه. سلس و دیگت الانف می شود سلس و دیگت النفس. اگر کسی این را شاهد قرار بدهد که در زهر هم جریان چنینه، روایت اینه، یادداشت بفرمایید. عرض کنم خدمتتون که این روایت وسائل باب چهار، ابواب دیت الاعضا، حدیث دو. این باب چهار حدیث دو، ببینید تطبیق میکند یا نه. این دیت الاعضا باب دو حدیث دو، ارز کردم خدمتون که اینه دیده باب دیگر چون ارز کردم خدمتون سو دیگر چون نفس. این باب چهار روایت دو، باب چهار روایت دو. قضا امیر مؤمنان فی خرب الانف سلس و دیت الانف. سلس و دیت الانف چه می شود؟ سلس و دیت النفس. مثلا کسی از اونجا بیاید حکم زهر را هم استفاده کند. بله، البته جواهر اشاره می کند، میگد مگر کسی بخواهد بر قول اول از اونی که در انف وارد شده. خب همین من پیدا کردم، غیر از این در انف نیست. البته بین خرم الانف و مسئله زر فاصله از زمین تا آسمان. چیزی که میخوام تکرار کنم این است که دیروز ما گفتیم بعضی ها از این رسل میتونن بر ما اهل فیه استفاده کنن. اصلا استفاده از رسل غلطه، چون در رسل دارد که سلس و دیت الید، اون غیر سلس و دیت النفسه. ما میخوام چیچی را ثابت کنیم؟ سلس و دیت النفسه را. رست اگر بنا باشد که در رست اگر سلس قائل بشیم، سلس و دیت الیده، یعنی سلس و دیت النفسه. بنابراین قول اول دلیلی ندارد جز شهرت. البته قول دوم دلیل دارد که مئتو انف مئتو دینارن. حالا اگر هر دو دلیل با هم تعارض کردن، شهرت فتوایی قول اوله، روایت قول دومه، هر دو دلیل تساقط میکنن، قهرن نوبت میرسد به اصول عملیه، اصل عملی هم با صد موافقه. چرا؟ اصاله البراء عن الزائر. و ال حضرت امام که معر انتقاب کرده شهرت فتوایی را در اولی دیده، روایت اینجا را هم دیده، یا روایت را عکس کرده و یا اینکه هر دو را متعارض دیده و حذف کرده، رجوع به اصل عملی به نام اصل براءت. جناب همدانی می‌فرماید در این مسئله دو قول دیگر هم هست. حالا نوشتن لطف میکنن من ببینم این دو قول دیگر کجاست. در جواهر کتاب هایی که من دیدم همین دو قول است، یا سلس دیگت نفس و یا این که معت دینا. حالا نوشته آقال من امشب نگاه میکنم، اگر دو قول دیگر جستیم نقل میکنم انشاءالله. اول درس امروزی المسئله الرابعه المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار. ذو فقار هو العظم الذي ذو فقار ممتد صفت زوس من الكاهل الى العجز وهو الصلب وكسره يوجب الدجه. بله چه فرمودید؟ عرض کنم لا بد من الکلام فی موقعین. آقای یزدی دیروز نوشته را گرفتی از من؟ شما دادی به من؟ نه، دو تا نوشته پیش منه، یکی آقای کرمانی یکی هم آقای دیگر. شما نوشته تون از من گرفتی به من پس ندادی؟ دادی؟ خب اگر من ندیدم اگر دارید به صورت لطف. لا بد من الکلام فی مقامه. اولا ببینیم زهر چیه، صلب چیه، ازلا چیه، مهرها چیه، نخا چیه. البته این بستگی دارد که انسان اجبارا از تشریح اطلاع سطحی داشته باشد کافیه. اما کلمه ازلا جمع ولع دنده است. این ازلاه یک طرف هشتاست یک طرف هفتاست. حالا کدوم یمین و یسار؟ دنده ها فرق دارد، یکیش کمتر است و دیگری بیشتر. این ازلاه. بنابراین در ازلا دیگه بحث نکنیم. دنده انما الکلام زهر چیه؟ صلب چیه؟ حضرت امام هر دو را مساوی گرفته. زهر همان صلبه، صلبم همان زهر. صلب را معنا کنیم چیه؟ اون استخوانی که از پشت گردن یه استخوانی است که عمودی تا آخر نقطه آمده است که جنبه دنب انسان است و زنب انسان است. این استخوانی که عرض کنم طولی آمده به آن میگن صلب. داخل این صلب مهرهایی هستن. فقار المنجد نوشته فقار. فقار اون مهرهایی هستن که داخل این عظم هستن. المنجد را نگاه کنی میگد الرجل الانسان العظمی. یک انسان استخوانی را اونجا کشیده تا حدی مشخص کرده، البته خیلی دقیق نیست. بنابراین صلب همون استخوان است که عرض کنم از عنق تا آخر بدن تا آخری که نبرسد به الگه آمده است. داخل اون هم چیزای کردگرد است که عرب به اون میگن فقار. ماها میگیم چی آقا؟ مهره و مهره و مهره. امام بفرمگد پشت زهر همونه، قائل به اتحاد زهر با صلب. و اما نخا، نخا را فردا میخونیم چیه. نخا اون سفیدیست که در وسط این استخوان قرار داره که خیلی چیز ظریف و عجیب و غریب است که اگر لطفه بر اون برسد دیگه انسان نمیتوند راه برود، فلج میشه. اون داخل این استخوان یه سفیدی است که از بالا آمده از تا پایه. حالا اسم سفیدی در کیف چیه چه عرض کنم؟ ما میگیم دخان. حضرت امام معتقد از زهر همون صلبه، صلبه همون زهر. برخی از کلمات لغوی ها با ایشون موافقه. کدوم باش موافقه؟ مختصر النهایه موافقه. ان الصلبه هو الزهر. صاحب جواهر هم همه گرفته، اون هم معتقد است یکیه. ظاهر کلام امام این است که زهر همان صلبه. ببینید من اشتباه نمی کنم، المراد بالزهر هو العظم، استخوان طولی، الذی ذو فقار، مهره ها دارد، من الکاهل، پشت گردن، الی العجز. این عظم به وسط. ولی بنده فکر میکنم به قول امروزی ها این تعبیرها تعبیرهای اسلامی نیست، تعبیرهای خارجیه. خارجی ها همه چیزشون رو بر ما تحمیل کردن، حتی ادبیاتشون. این تعبیری که من فکر میکنم ترجمه انگلیسیه. من فکر میکنم که غلطه. فکر میکنم دلیل بر مسئله نمیشه. آقا شما چی میگی؟ من فکر میکنم. و فکر میکنی که کار غلطیه. این تعبیر از خارج آمده است و اینا در زبان فارسی این مصطلحات نه. بنده به اصطلاح امروز تصور میکنم که نه، زهر غیر از صلبه. پشت مقابل بطنه. همه اینها بطنه است، مقابل این همه اش زهره. زهر غیر از صلبه. صلبه همون استخوان عمودی است که لابلایش مهره هایی هستند، اون صلبه. زهر همه پشته. بله، اجازه بدید. بله، اگر بگن این کسره وهره، این کسره قرینه است که مراد همه پشت نیست، بلکه همان استخوانه. چون پشت استخوان معتقدان دهی ندارد که بشکند غیر از همین استخوان طولی. بنابر لغتن از موقع غیر صلب. صلب همان عظم طولی است. زهر مقابل طولی. ولی هر موقع بگن کمرم شکست، این کسر وحری، این کسر وحر و فلانین، این قرینه است که بقیه جاها که شکستگی پیدا نمی کند، کوبیدگی پیدا می کند، اما شکستگی پیدا نمی کنه، مگر که همان اصل باشد. بنابراین کلام امام اگر نازل به لغت باشد، نه لغتن زهر غیر از صلبه. اگر نه فقهی و اصطلاحی باشد که هر موقع بگن این کسر وحرهو، مراد همه پشت نیست، مراد آن عظم حساس است که از کنم صدبه به آن میخورد و انسان تا حدی فلج میشه. اتفاقا عبارتی که نقل شده از نهایه مؤید ایشان، اما دو تا اهل لغت خلاف را میگن. یکی ابن منظور در لسان العرب، دیگری مصباح منیر است در کتاب مصباح. ببینید ابن منظور چه میگن. ابن منظور میفرماید الصلب عظم، الصلب عظم من لدن الکاهل، کاهل به پشت گردن، از گردن به پایین بگن پشت. کواهل چیزیست که بار را برمیدارد. عرب به بزرگان قوم میگد کاهل. چرا؟ چون سند قومند و مستند قومند. الکواهل، الکاهل. عرض کنم میفرماید که عزمان من لدن کاهل الالعجب. عجب را بر لغت که نگاه کردم، ما انزم به الیه العجب، ما انزم به الیه الورکان من اصل زنب المغذور الى مؤخر العجز. اون آخر عجز را میگن عجب. بعد کنابه بفرمگد والعجمه والجمعه اصلو ثم قال والسلب من الزهر من بده تبعیزی هست والسلب من الزهر و کل شیئن من الزهر فیه فقار المهره داره با فضال کس دار همچنین مصباح منیر بگد السلب کل زهر فیه فقاران آنه که مهره داره بنابراین لغتاً زهر غیر از صلبه بله اصطلاحاً وقتی بگن این کسر زهری خب جاهای دیگر کسر نداره کوبیدگی پیدا میکنه کسر نداره کسر متوجه اون استخوان میشه این حقیقت این مسئله است و اما آنه که در زیارت عاشورا میخونیم اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخه و الاطحاب المتحره این تأیید نمی کند احد القول این را هم قابل انتباق با قول اول هم من قابل انتباق بر قول دوم برسیم به مسئله بعدی در اینجا من مایلم یه مشکل قرآنی هم براتون حل کنم ولو خارج از درسه عرض کنم آقایان در محضر قرآن هستید؟ در محضر قرآن بعد نیست که الان که ما به صلب و به این مسئله رسیدیم به یک مشکل قرآنی را هم حل کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الساقط إذ كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق إنسان از نطفه پرنده دفق میپرد یخرج تمام مفسرین الا قله یه نفر یا دو نفر میگن یخرج فاعلش ماء دافقه من ماء دافق یخرج من بین صلب همین ستون و ترائب همین سینه ها بهش میگن ترائب از نظر علمی این مسئله درست نیست هیچ وقت نطفه انسان بین صلب و ترائب نیست نطفه انسان در بیزتین تحلق پیدا میکنن توجه کردی آگره چطور معنا کنی خب کسانی که میخوان عرض کنم دستاویز پیدا کنم دنبال این آیه ها میگردن و حال این که اگر دقت کنی فاعل یخرج ماء دافق نیست ولو اقربه فاعل یخرج انسانه فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج الانسان موقع زایمان یخرج بین الصلب و الترائب از وسط زن در میاد که این وسط بین الترائب و بین الصلب علامه همدانی ینظر الی نظر الخش میگه چطور آگره چنین معنا میکنه میگیم نه ولا تنظر الی به چشم خشمی فانی من اقل البندگان در این زیل آیه است زیل آیه چی میگه؟ میفرمگد انه على رجعه لقادر رجعه به کجا برمیگرده؟ به انسان انه خدا على رجع الانسان لقادر اون چه که مرجع رجعهیش فاعل یخرج هم حواله حالا این نکته را عرض کردیم یک دعا کنیم به روح مرحوم شیخ طوسی در میان مفسرین سنی و شیعه ایشون در آخر کلامش یک اشاره ای به این داره البته او متوجه اشکال نیست اشکال را اخیراً پیدا کردن فاعل یخرج خدا انسانه عرض کنم ولو لاحق مقدمه، المقدم عرض کنم مانع از ابعده، الله چون زیرش دارد انه علا رجهی، یعنی همین انسانی که یخرج من بین صلب و ترائب، انه علا رجهی، معلوم شود این انسان کامل است که یخرج و خدا که میکند او را برمیگردونه. خب عرضم تمام، بفرمایید. خب این مسئله را خوندیم، بریم سراغ مسئله بعدی.
این نکته خودش به اندازه درس ارزید.
خب بسیار خوب، بسیار خوب، عرض کردم خدمتتون که المسئله الخامسه، لو کسر زهر فشلت الرجلان فدیت لکسر الظهر و سلسا عبدیه لشلد رجلی. کسانی که قهر نخواه می شوند در واقع، اگر یه انسان است که کمرش را شکندن، این دو تا ای پیدا کرد، اولا قد نمیتوند راست کنند، کسب زهر داره، نمیتوند راه برود چون به اون نخا نطبه وارد شده. قدیمی ها خیلی دقت نداشتن که این نخا چه مقدار ارزش داره، در چه حالا و ارز کنم چیز حالا ارزش پیدا کرده. میفرماید دو تا دیگه هست، یک دیگه برای کسر و زهره، یک دیگه هم برای قطع نخای. البته کلمه قطع نخا نیست، شلل مال کسر زهر نیست، مال نخای. مسلمن هر موقع به کسر کمر بشکند، بعید است که اون چاقو فقط استخوان را بشکند ولی به نخا نرسد، چون نخا در وسط این لوله قرار گرفت که انه یک لوله هست در این عرض کنم استخوان از بالا گرفت پایین که فرمانده اینه. البته فرمانده از نظر ما نفسه، اینها همشون چرقا ابزار و ادوات هستند، یک دیگه برای کسر زهره، یک دیگه هم برای شلل رجلی. اما کسر زهر خب دلیلش واضحه، عمده این است که شدد رجلین از کجا؟ همون ضابطه ای که خوندیم، هر جنایتی که در انسان منتهی بشود به شلل، این جریمه اش چیالا دو سلسه دیگه انسانه. اجازه بدید من این روایت را بخونم، عرض کنم خدمتون که اشکالی نداشته باشید. روایت عرض کنم خدمتون که باب 39 حدیث 5، باب 39 حدیث 5، این 39 این روایت 5 کرالن روایت را خوندیم. و این شلت بعض الاصابه و بقی بعض فإن فی کل اصبع شلت سلسه دیت الاسبا و کزن حکم فی الساق و القدم ازا شلت اصابع القدم قدم. از کردم فقه ها از این روایت ضابطه کلی فهمیدن، هر چیزی که دیگه دارد اگر جنایت از بین نبرد او را شل کند، چشم، ابرو، شفته، در همه اینها دو سلسه دیگه هست.
اگر شلل رجلین منتصب به دو خواب دانید دیگه نمیتوانید بگید سلسادیه داره، دیه کامله داره، بلکه علاوه بر اون عدم قدرت انرژما باز یک دیه داره، اونم یک منفعت دیگره، مگر اینکه شلل را منتصب به نخا نداره.
شلل که دیگه بدون نخا که نیست، شلل مال نخاه، نخا را قطع نکرده، نخا را صدمه زده، و اگر نخا را قطع مکند دو تا دیگه خواهد داشت. میاد مسئله بعدی، در هر حال این مسئله هست. ولی یه روایت داریم معارض اینه، اینو باید آقایان معنا کنید. باب 1 از ابواب اعضا حدیث 2، ببینید باب 1 از ابواب اعضا حدیث چه گفتم؟ یک حدیث دو گفتم که یک عرض برم خدمتون که با هفت باب یک حدیث دو می فرماید که فی کتاب دیاب و کان فیه فی ذهاب السمع الف دینار و صوت کله من الغنم و البحر الف دینار و شلل فی الیدین کلاهما الفان الف دینار و شلل الرجلین الف دینار. این مضابطه تا حال ما ضابطمان این بود که هر جنایتی که منتهی به شلل بشود دو سلسه دیگه هست، ولی در اینجا تمام دیگه قائل شده. دو تا دست شر شد قطع نشده، شر شده هزار، که انهو شر شدن با قطع یکیه. چطور معنا کنم این روایت را؟ بعضی ها میگن این در جایش که فقط کاری کند که دست شل بشه، اما کس رو اینها برش وارد نشود. فرض کنید تا آب داغ بگذارد، تا آب سرد بگذارد، کاری کند که فقط شل بشه. اما ما که گفتیم دو سوز، اون در جایی که دش کند و منتهی به شلل بشه. آیا این جمع درسته یا نه؟ این هم درسته که اگر بدون جنایت شل شد هزار دینار، اما اگر جنایتی شد به نام ضرب و کس منتهی به شلل شد، اون دو سلسه دیگه. من فکر میکنم این جمع صحیح نباشه. چرا؟ این جایی که عرض کنم بدون کسر تمام دیگه هست، به طریق اولا باید با کسر تمام دیگه باشه. این هم به صحیح نیست، ولذا فیه تأملو. این روایت معارضه، ولی اصحاب به این روایت عمل نکردن. اصحاب در شلل خیلی روایات مختلفی دارد، به دو سلس قائلم. این روایت که در اصل شلل قائل به هزاره، اصحاب عمل نکردن و این جمع جمع درستی نیست. لو کسر فشلت رجلان فدیگتون لکسر وح و سلسط دیگه لشلل رجلی. المسألتون السالس اشر ان نخا فی قطع نخا دیگتون کامله، اگر نخا را از وسط قطع. و فی بعضها الحساب به نسبت المساحه، اگر نصف نخا را قطع کند به اندازه مساحت. البته این فرمایش فرمایش افرم خوبیست، ولی امروز آیان اطباء میگن اگر نخا نصفش لطمه وارد بشود با قطع کامل یکیه. آنچنان نیست که اگر قطع کامل بشود شلل بشه، اما نصفش قطع بشه شلل نشود. میگن شلل همین که لطمه بر او وارد شد، چاقو به اون طرف رفت، این شلل میاد. بنابراین مساحت دیگه صحیح نیست. چه همه را قطع کند چه برخی از این عرض برم نخا را قطع کند، عدیت کامله. مگر اینکه از آقایان پزشکان سؤال مجدد کنیم که آیا می شود بخشی از نخا را قطع کند و شلل نشود؟ که از کرم خدمت که بریم
بله دستا مال بالایی رو خواهید، کمر پایین هم مال کمر پایین. اگر از کمر نورده
در پاها، نخا در دست ظاهر نمی، در پاهاست. من پاها را میگم. اگر واقعا بتونن ثابت کنن که برخی از نخا، از برم خدمتون که شلل پا را نمیاره بگیم دو دیگه بدی. عرض کردم خب یکی استخوان را شکندی، یکی هم عرض کردم خدمت به نخا را برخی را قطع کردی به حسب المساحت. اولا نخا را، نخا غیر از دسته، دست خود عضو فعاله، نخا یه چیز نامرئیه، او را به خاطر همون آثارش را بخواد. و الا اگر نخا را قطع کند بالموجز اصلا در دست نخا اثری ظاهر نشود، چندان مشکلی نیست. عمده این است که قطع نخا در پاها اثر می‌گذارد و شلی می‌آره. امروز آرتروز خیلی بیماری رایجی، عرض کردم خدمتون که عمده همین است که یه مشکلی پیدا می شود بین استخوان و بین این، عرض کردم خدمتون که نخا، فاصله کم می شود، فشار میارد بر این نخا و لذا انسان کمرش پاهایش مشکل پیدا می کند. و جراحی این خیلی کار مشکلی است که باید استخوان را بتراشد که از نخا جدا کند، هم این طرف و هم اون طرف، ولی به نخا هم صدمه وارد نشه. خیلی استادی میخواد، ولذا کمتر کسی تخصص در این راه پیدا میکند که بتوند استخوان را بتراشد، اون طرف بتراشد، این نخا آزاد باشه. وقتی که این فشار میارد به هم، انسان درد پیدا میکند سخت. عرض کردم دکتر باید کاری کند که استخوان از این نخا جدا بشود، بتراشد این طرف را و اون طرف را تا این نخا آزاد باشه. در تراشیدن خیلی دقت میخواد. خیلی از عملهای نخا گاهی منجر به فلج میشود. چرا؟ به جهت اینکه موقع تراشیدن استخوان لطمه بر نخا وارد میشه. بناءً علی هذا فتوای حضرت امام مبنی بر این است که لطمه بر بعض نخا شلل نمیاره. ولذا میفرماید که کسرش دیگه داره، از کنند قسمتی از نخا حکومت داره. و اما اگر گفتیم نه، تصرف در نخا مطلقا شلل میاره، این همان فتوای سابقه، باید دیگه بدهد برای کسر و سلس دیگه بدهد برای رجلین. ببینید لو کسره فشلت رجلان عدیتو لکسر زه، ببخشید، فی قطع نخا دیگتون کامله و فی بعضها و فی بعضهی الحساب به حسب النساء به حسب المساحه. عرض کردیم به حسب المساحه در البته خب طولی عرضیه دیگه، طولی نیست دیگه، عرضیه. این در صورتیست که لطمه بر بعض نخا شلل نیاره، و الا اگر لطمه بر بعض نخا شلل بیاره، حکم این مسئله با مسئله قبل یکیه. شرح را ملاحظه بفرمایید. النخا بالرم هو الخیط الابیض داخل اضمن رقبه ممتد الی السرب یکون فی جوف الفقار، داخل مهره ها. و بما انه فی بدن الانسان منه واحد یکون فی الجنایت علیه ای قطعه دیتون کامله، انما الکلام فی قطع بعضه فالماتن، یعنی امام قاد الحساب به نسب نسبت المساحه تبعا لصاحب الجواهر، بگر ان التجربه دلت على ان قطع النخا کله او بعضه یوجب الشلل من غیر فرق بین القطع بین الکل والبعض.
قطع عرضی منظوره یا قطع طولی؟
نه، قطع عرض کنم عرضیه، طولی که
نمیشه.
بله، طولی که نمیشه، عرضیه. فلقت البعضه شعل قطع الکل فلا وجه للحساب به حسب المساحه لانه انما یؤخذ به اذا کان للباقی فائدتون. زمنان اضافه کنید فیکون حکم المسئله حکم مسئلت سابقه. باید یه دیگه بدهد برای کس، یه دیگه هم بدهد برای از کنم خدمتون که نخایی که سرب شده از چیز، یک دیگه بدهد از کنم تحت نخا که بدون کسی که نمیشه، یک دیگه بدهد برای کس، عرض کنم سلسی دیگه هم بدهد برای قطع نخا. اصلا قطع نخا مستقل نمیشه، داخل عزمه، ممکن نیست. اصلا عرض کنم خدمت خیلی است داخل این عزم، از اون مهره ها رد میشمد تا برسد پایه. امکان ندارد که انسان قطع نخا کند و قطع عزم نکند. حالا شما درباره مسئله مطالعه کنید فردا انشاءالله.